ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. امروز پنجشنبه 28 شهریور ماه سال 1392 برابر با 19 سپتامبر 2013 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری این مجله رو بشنوید، در ابتدا همراه میشیم با رضا جمالی تا ببینین تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام رضا.
سلام بر تو وحید و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که کشورش خواهان تعامل با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد است. آقای ظریف که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت هدف جمهوری اسلامی تعامل صحیح برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و نه مذاکره برای مذاکره است. او تأکید کرد که ایران خواهان راه حلی است که حقوق ایرانیان محترم شمرده شود و در عین حال بتوانند به گفته او نگرانی برخی از اعضای جامعه بین‌المللی را برطرف کند. فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از اعلام موضع حسن روحانی درباره عدم تمایل ایران به تولید سلاح‌های کشتار جمعی استقبال کرد. آقای راسموسن روز پنجشنبه گفت اگر مطالبی که از رئیس جمهوری جدید ایران شنیده ایم نشانه ای از تمایل به گفتگوی سازنده تر با جامعه جهانی باشد، از آن استقبال می کنیم. حسن روحانی روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت ایران بارها تأکید کرده که تحت هیچ شرایطی به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های اتمی نبوده و نیست. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز چهارشنبه به نقل از برخی از مقام‌های ارشد آمریکایی گزارش داد که دولت باراک اوباما در حال آماده کردن خود برای دیدار احتمالی با مقام‌های عالی رتبه ایران در جریان نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل است. طبق این گزارش مقام‌های ارشد آمریکایی گفتند که دولت ایالات متحده برای گفتگوی مستقیم میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همتای ایرانی خود حسن روحانی آماده است. کاخ سفید چند روز پیش اعلام کرد که آقای اوباما در حال حاضر برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای دیدار با حسن روحانی ندارد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفت دیدار با اوباما در دستور کار سفرش نیست، اما افزود که در دنیای سیاست هر چیز امکان پذیر است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به همکاری دولت سوریه در نابود کردن سلاح‌های شیمیاییش ابراز خوشبینی کرد. آقای پوتین که روز پنجشنبه در جمع رسانه‌های روسی سخن می‌گفت، افزود که نمی‌تواند به طور 100% اطمینان دهد که طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه به طور موفقیت‌آمیز انجام بگیرد، اما نسبت به عملکرد دولت سوریه در این زمینه اعتماد دارد. رئیس جمهوری روسیه حمله شیمیایی 30 مرداد در حومه دمشق را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و آن را به شورشیان مسلح مخالف بشار اسد نسبت داد. آمریکا و کشورهای غربی حکومت بشار اسد را در پشت این حملات معرفی می‌کنند. و خبر آخر این که در حمله طالبان به یک کاروان نظامی افغانستان در ولایت بدخشان 20 مأمور پلیس کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. محمد بیدار معاون والی بدخشان گفت که این سربازان روز پنجشنبه برای انجام یک عملیات نظامی به منطقه وردج در حرکت بودند. وحید،
آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید در این مجله شبانگاهی تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم برای شما تدارک دیدند. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید گزینه اجرای حمله نظامی علیه سوریه باید حفظ شود. یک مقام دولتی میگوید در 8 سال گذشته حدود 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور خارج شده است.
در دولت ایران تقریبا همیشه به ویژه در 8 سال گذشته ارقام و آمارشون کاملا غیر قابل اعتماد بوده.
گفتگویی خواهید شنید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده که دیروز از زندان آزاد شد.
طبیعیه که بی نهایت خوشحالیم، ولی این خوشحالی ما زمانی تکمیل خواهد شد که ما شاهد بیرون آمدن آزادی آخرین زندانی
هستیم. استقبال آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران.
آزادی هر زندان عقیدتی برای عفو بین الملل یک اقدام مهمه.
اگر تا پایان این مجله شبانگاهی همراه ما باشید، بیش از اینها را خواهید شنید. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید گزینه اجرای حمله نظامی علیه سوریه باید حفظ شود. آندرس فوک راسموسن روز پنجشنبه در بروکسل همچنین از تعهد ایران مبنی بر اینکه در پی سلاح‌های هسته‌ای نیست ابراز دلگرمی کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
دبیر کل ناتو از توافق آمریکا و روسیه در مورد از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه استقبال کرد، اما گفت تهدید حمله نظامی ضروری است.
It remains to be seen exactly how the UN Security Council resolution will look.
باید دید دقیقاً قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل چگونه خواهد بود، اما فکر می‌کنم برای حفظ تحرک در روند دیپلماتیک و سیاسی ضروری است که گزینه نظامی هنوز روی میز است. فکر می‌کنم صرف نظر از نتیجه بررسی‌ها در شورای امنیت، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود.
آندرس فوگ راسموسن که در نشستی در بروکسل سخن می گفت که اندیشکده کارنگی اروپا سازماندهی کرده بود، افزود تردیدی ندارد که دولت سوریه پشت حمله شیمیایی 21 اوت در حومه دمشق بوده است که به گفته سازمان ملل بیش از 1400 تن را کشت.
I think it's quite clear that a variety of sources point to the Syrian regime.
فکر می‌کنم کاملاً روشن است که منابع مختلفی به رژیم سوریه به عنوان مسئول حمله شیمیایی دهشتناک 21 اوت اشاره می‌کنند.
The missiles were launched from areas controlled by the government.
موشک‌ها از مناطق تحت کنترل دولت پرتاب شدند. معنا ندارد اپوزیسیون به مردم خود با سلاح‌های شیمیایی در مناطقی که کنترل می‌کند حمله کند، و افسون بر این فکر نمی‌کنیم که اپوزیسیون وسایل اجرای حمله شیمیایی در آن حد و اندازه را در اختیار دارد.
دبیر کل ناتو همچنین گفت که از ضمانت ایران مبنی بر اینکه در پی سلاح‌های هسته‌ای نیست بسیار دلگرم شده است. آندرس فوگ راسموسن گفت معتقد است به سود خود ایران است با جامعه بین المللی تعامل داشته باشد.
اگر آنچه از رئیس جمهوری جدید ایران دیده ایم نشانه ای از تمایلی جهت تعامل به طریقی مثبت‌تر با جامعه بین المللی است، تنها می توانم از آن استقبال کنم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد رضا خباز از مقامات دولت حسن روحانی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که در 8 سال گذشته حدود 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور خارج شده که این رقم معادل 10 بودجه نفتی است. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با همکار من الهی روانشاد نخست از آمار ارائه شده می گوید.
در دولت ایران تقریبا همیشه به ویژه در 8 سال گذشته ارقام و آمارشون کاملا غیر قابل اعتماد بوده و آمارسازی یکی از مشاغل بسیار جدی دولت احمدی نژاد بود، ولی یک چیزی مسلمه و اون اینه که هم سرمایه پولی مالی و هم سرمایه صنعتی و سرمایه انسانی طی سالیان گذشته همیشه از ایران پا به فرار بوده، یعنی وصولی ایران در این زمینه منفی بوده. به ویژه در این 8 سال گذشته سالانه ما در حدود 200,000 نفر انسان فرهیخته و کارآفرین و تحصیل کرده از ایران بیرون رفتند. همین گونه بوده سرمایه های مالی، ولی این رقم رو واقعا من نمیدانم از کجا آوردند. در این که در ایران سرمایه های زیادی رفته به کشورهای خارج، ارقام چند ده میلیاردی رو همیشه داشتیم، روی هم بذارید ارقام بزرگی خواهد شد، ولی به این دقت اعلام بکنن که 600 میلیارد دلار کشور خارج شده، این رو لازم است که آمار خودشون رو بتونن ارائه بکنن که برای ما قابل فهم باشه.
این عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری محمد رضا خباز معتقده که اگر 10% از این سرمایه گذاران ثروتشون رو برگردونن، این برابر خواهد بود با 1 بودجه نفتی. به نظر شما تا چه حد امکان بازگشت این ثروت وجود داره؟
این باز نکته جالب دیگریه. چه دلیلی داره سرمایه که از ایران فرار کرده به ایران برگرده؟ هنوز در ایران زمینه سرمایه گذاری، امنیت سرمایه، بهره‌وری، سودآوری، امنیت سود، امنیت مشاغل، سادگی ایجاد کسب و کار هیچ کدوم ایجاد نشده. جز انتخاباتی که نسبتاً بدون دخالت و آزادی بوده در ایران، جز این چیزی نشده. به این ترتیب سرمایه گذاری نمیتواند به صرف یک تغییرات بسیار سوری که هنوز مخالفانش در گوشه و کنار دارند چنگ و دندان نشون میدن، سرمایه خودش به ایران منتقل بکنه. برای این کار لازم است که اعتماد سرمایه گذاری جلب بشود برای کسانی که سرمایه دارند یا برای اونایی که توانهای علمی و فنی دارند، از امنیت، از حرمت بتونند خوردار بشن و بتونن برگردن. و من هنوز چنین چیزی در ایران قطعا نمیتونم ببینم. تا کنون ما جز حرف، البته بعضی وقتا حرفهای خوب، چیزی ازشون نشنیدیم، ولی باید ببینیم که دنبال این حرفا واقعا چه عملهایی به عرصه ظهور خواهد رسید.
آقای منصور، رئیس جمهوری جدید ایران همین چندی پیش گفت که هیچ وقت وضع اقتصادی کشور این چنین آشفته نبوده. وضع اقتصادی ایران در حال حاضر چگونه است؟
این داستان رو سالهاست که داریم با اعداد، ارقام و برآوردها اعلام میکنیم. دولت ایران منکر اینا بود و رهبر از دولت حمایت میکرد، در نتیجه تمام این پیشبینی ها بیانات رو نفی میکردن. امروز دولت که بر اثر کار آمده ناگزیر برای اینکه ببینند چگونه وضعیت نابسامانی رو به ارث بردند، مطالبی رو عنوان میکنند. البته هنوز تصویر جامعه از این وضعیت بیرون داده نشده. بنده پیشنهاد کردم دولت برای نشون دادن صمیمیت خودش یک کتاب آبی چاپ بکنه، وضعیت اقتصادی ایران رو به تفصیل بیان بکنه. هنوز چنین چیزی دست اون نرسه جز برنامه‌ها و حرفای پراکنده. در این که وضعیت ایران بسیار نابسامان بوده، همین چند ماه پیش بود که رئیس دولت رشد 6% رو عنوان میکرد، در یک دولتی که الان در سر کار اومده رشد منفی 5.4 رو گزارش میکنه. تمامی اونها سوالهای استراتژیک رو در برابر رهبری کشور قرار میده که این بازی‌ها چگونه است که در 6 ماه دولت‌ها اینچنین گزارش میکنن. اگر اون درست بود چرا امروز نفع میشه؟ اگر درست نبود چرا دیروز دولت رو در برابر سوال قرار ندادید؟
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:12 به وقت ایران و 19:42 به وقت اروپای مرکزی. یه گزارش دیگه و یه گفتگوی دیگه بشنوید که روز سه‌شنبه 15 تن از زندانیان سیاسی به طور غیر منتظره آزاد شدند. در بین این زندانیان سیاسی و عقیدتی 8 تن از زنان زندانی وجود دارند که به خانه‌های خودشون بازگشتن. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که 3 پیش بازداشت و به 6 زندان محکوم شده بود، شامگاه چهارشنبه به همراه 7 دیگر از زندان اوین آزاد شد. خانم ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 زندان، 20 محرومیت از وکالت و 20 ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. حسین قویمی در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ابتدا از او درباره احساسی که از آزادی همسرش دارد پرسید. است رضا خندان در تهران:
طبیعیه که بی‌نهایت خوشحالیم، خیلی خوشحالیم از صمیم دل، ولی این خوشحالی ما زمانی تکمیل خواهد شد که ما شاهد بیرون آمدن آزادی آخرین زندانی باشیم که بیگناه در زندان هست. این برای ما بی نهایت اهمیت داره، به دلیل اینکه ما در این 3 گذشته تمام خانواده ها و زندانیامون تبدیل به خانواده بزرگ زندانیان سیاسی شدیم و تک تک عزیزانی که اون تو زندان هستند در اون شرایط عضوی از خانواده بزرگ زندانیان سیاسی هستند و تا وقتی که همه اونها بیرون نیان این خوشحالی ما تکمیل نخواهد شد و آرزوی من اینه که روند آزادی زندانیان سیاسی همچنان ادامه پیدا کنه.
آقای خندان، حکم خانم ستوده شفاهی بود، کتبی بود و به چه صورتی اعلام شد؟ حکمشون مشروطه، حکم آزادیشون؟ اگه میشه اطلاعاتی به ما بدین.
یادداشت مکتوبی نشون ندادم بهشون، فقط به طور شفاهی گفتن که مرخصی نیست، آزادیه. این که به چه استنادیه هیچ توضیحی ندادن، باید ایشون تو ده روزهای آینده پیگیری کنن، پروندهشون رو ببینن که چه حکمی دقیقا خورده، ولی به طور شفاهی گفتن که مرخصی نیست، آزادیه.
آیا ایشون گفتند که احتمال داره زندانیان دیگه هم آزاد بشند از بند زنان؟ خبری دارند؟
هیچ خبر موثقی وجود نداره. در حد شایعه که ممکنه پرسنل اونجا یا مسئولین اونجا حرفایی زده باشن، ولی هیچ کدوم مستند نیست. ما در این مدت عادت کردیم به این که تا وقتی که یه زندانی پاشو از اونجا بیرون نذاره هیچ پیشبینی یا گفته هایی رو باور نکنیم، برای اینکه خب نقضش خیلی بیشتر موارد زیادی مشخص شده، ولی هیچ چیز قطعی نه، ایشون خبر نداره.
آیا گفته شد که این در ارتباط با آقای روحانی بوده، آزادی ها یا مسائل دیگه باعث شده؟
اصلا نه، به هیچ وجه توضیحی داده نشده، فقط گفتن که شما مرخص هستین، آزاد هستین که فرستادنشون.
آیا شما خبر داشتین؟ به شما اطلاع داده بودن یا اینکه ناگهانی شما شاهد حضور خانم شدین؟
روز قبل چون چند تن از خانم ها به این ترتیب اومده بودن بیرون، به من گفتن که خانم ستودم تو لیست مرخصی ها بوده. البته اونا تصورشون مرخصی بوده ولی آخر وقت اعلام نشد اسمش، به دلیل اینکه نامش هنوز نرسیده بود. در نتیجه ما دیروز انتظار داشتیم که مرخصی بیاد، ولی خوشبختانه محض اینکه اومد گفت که به من گفتن آزادی مرخصی.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیلی که دیروز از زندان آزاد شد. اما در همین زمینه آمریکا، اتحادیه اروپا، گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران استقبال کردند و خواستار آزادی دیگر زندانیان سیاسی شدند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده که در ماه‌های پیش رو رئیس جمهور اسلامی ایران به برآورده کردن قول‌های انتخاباتی خودش ادامه بده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
آزادی گروهی از زندانیان سیاسی در ایران هم با استقبال آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده و هم با استقبال سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در همان روز چهارشنبه و ساعاتی پس از آزادی تنی چند از زندانیان سیاسی در ایران منتشر کرد، ضمن استقبال از آزادی نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، به قولهای اشاره کرده که حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتیش برای گسترش آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی داده بود. در این بیانیه همچنین آمریکا درخواست خود را برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران تکرار کرده است. این همان چیزی است که سازمان‌های حقوق بشری هم درخواست کردند، یعنی رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و آزادی دیگر زندانیان سیاسی. ماری شاک، نماینده پارلمان اروپا، نیز در این باره می‌گوید:
به عنوان قدم اول این خیلی هیجان انگیز است، برای اینکه وعده ها از حرف بگذرد و به عمل در بیاید و همینطور آرزوی گشایش های بیشتر برای حقوق و آزادی مردم ایران.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از آزادی نسرین ستوده، حقوقدان سرشناس ایرانی و مدافع حقوق بشر و دیگر زندانیان آزاد شده، استقبال کرد. بیانیه عفو بین الملل اضافه می کند: این اقدام باید نخستین گام برای آزادی همه زندانیان عقیدتی باشد که صرفاً به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز و در راه احقاق حقوق خود در زندان هستند. دروئری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، نیز ضمن استقبال از آزادی این زندانیان سیاسی در گفتگوی با ما شک خود را هم از امکان نمایشی بودن این آزادی ها پنهان نمی کند.
آزادی هر زندان عقیدتی برای عفو بین‌الملل یک اقدام مهمه، یه خبر خوش با کمال میل این خبر رو دریافت کردیم، ولیکن الان ما نمیتونیم درک کنیم آیا اقدامی نمایشی میشه یا نه. البته وقتی که میگن که شما رو میبرین خونه تو، بعد اون خانم میپرسه تحت کدوم شرایط، چه برگه باید پر کنم، چه امضایی بگذارم روی کدوم فرم، اینا گفتن که نه، فقط شما آزاد هستین کاملا بدون هیچ شرایطی. خب خوبه، البته خوبه، ولی مدیریت قانون و اینا رعایت نمی‌کنه.
انجمن قلم آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای از آزادی نسرین ستوده استقبال کرد و آن را پیروزی همه مردان و زنانی دانست که برای برقراری عدالت مبارزه می‌کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی خواست پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام کند و بالاخره فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که مقر آن در پاریس است با خوشحالی از خبر آزادی نسرین ستوده می گوید تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کنید. دروئی ریدایک از سازمان عفو بین الملل به ما می گوید از همه چیز خوبتر آن است که بالاخره جرم سیاسی در ایران تعریف شود تا همه چیز قانونمند باشد.
ما می خواهیم ببینیم که این آزادی ها و سایر اقدامات قضایی ریشه داشته باشند برای اینکه سیستم قضایی کشور بتونه بهتر بشه، چارچوب و فرهنگ حقوق بشری در کشور بهتر بشه. لایحه جرایم سیاسی و آینده این لایحه اهمیت داره. دولت چه کار میکنه برای اینکه جرایم سیاسی تعریف بکنند؟
یک روز پس از آزادی حدود 11 زندانی سیاسی، روز پنجشنبه بهاره هدایت فعال دانشجویی که به حکم سنگین 10 سال زندان محکوم شده پس از پایان مرخصی یک هفته ایش به زندان اوین بازگشت. همچنین هنوز خبری از احتمال تصمیم‌های تازه درباره حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی منتشر نشده است.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید درباره آزادی زندانیان سیاسی. 122 و 21 دقیقه است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. فرصتی هست تا به چند تا از پیام‌های تلفنی شما هم گوش بدیم.
آزادی زندانیان سیاسی را تبریک عرض می‌کنم. پیروزی تیم کشتی قهرمانی جهان را بهش تبریک عرض می‌کنم و به ملت ایران شادباش می‌گم. علی هستم از بروش.
جناب آقای روحانی، کالای قاچاق آسیبی به مردم نمی‌رسونه. ای کاش از فرماندهان ستاد می‌خواد دید که از ورود قاچاق مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری کنند.
پیغام هم اینه که چرا هیچ کس از آقای خامنه‌ای بازخواست نمی کنه؟ مگر نه اینکه آقای احمدی نژاد نظرشون به نظر ایشون نزدیک بود؟ مگر نه اینکه خیلی از پولهای مردم فقیر ایران به سوریه و لبنان و فلسطین میده؟ واقعا چرا هیچ کس اعتراضی به آقای خامنه‌ای نمی کنه؟
آقای اوباما شبی که میگه ما به سوریه حمله میکنیم، بعد وقتی که حمله نمیکنه یه همچین مسئله پیش میاد که آقای اسد واسه امریکا میاد شرط شروع میگه. آخه این چه برنامه‌ایه؟
من واقعا برای آقای اوباما و ملت آمریکا متاسفم که آقای پوتین شده تصمیم گیرنده اول جهان و این معادلات به شکلی داره پیش میره که الان آقای اسد به ملت آمریکا و دولت آمریکا میگه که 1 میلیارد دلار و پول داری تا من سلاح شیمیایی ما جمع بکنن.
شما هم اگه تمایل دارید با برنامه ما تماس داشته باشید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. و ما بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته است آمادگی دارد توافقی را که میان آمریکا و روسیه در مورد کنترل بر سلاح‌های شیمیایی سوریه به عمل آمده اجرا کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از حمیده فاطمی.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چهارشنبه شب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه 1 میلیارد دلار هزینه می‌برد و به حدود 1 سال زمان نیاز دارد.
ما تجربه‌ای در این زمینه نداریم، اما برخی می‌گویند این کار حدود 1 سال زمان می‌برد، حالا قدری کمتر یا قدری بیشتر.
بشار اسد در ادامه مصاحبهش با فاکس نیوز گفت اینکه گزارش کارشناسان سازمان ملل از دلایل روشن و قانع کننده‌ای سخن گفته است، مبنی بر اینکه در حمله ماه گذشته در سوریه گاز سارین به کار برده شده واقع بینانه نیست. وی همچنین نقش نیروهای دولت سوریه را در حمله 30 مرداد ماه گذشته به حومه دمشق تکذیب کرد، حمله‌ای که به گفته آمریکا 1400 کشته بر جای گذاشت.
اجزای این داستان اصلا با هم نمی‌خواند و واقع بینانه نیست. بنابراین خیر، ما این کار را نکرده ایم. در یک کلمه، ما در غوطه از هیچ گونه سلاح شیمیایی استفاده نکردیم. زیرا اگر از سلاح شیمیایی استفاده کنید، به نیروهای خودتان صدمه وارد می شود و به 10,000 نفر غیر نظامی ساکن دمشق آسیب می رسد.
در همین حال آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت برای حفظ روند دیپلماتیکی که پدید آمده است گزینه عملیات نظامی علیه حکومت سوریه نباید کنار گذاشته شود. دبیر کل ناتو همچنین گفت مطمئن است که بمباران شیمیایی 21 اوت در حومه دمشق توسط حکومت سوریه انجام شده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
نوبت میرسه به مجله ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا که نگاهی دارد به یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سالها همکاری و دوستی با میر حسین موسوی سبب ساز شد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ریاست ستاد انتخاباتی این نامزد انتخابات دهم را بر عهده بگیرد. استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس که ریاست بر مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی و نیز ریاست بر مؤسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین را عهده‌دار بود، با حضور میر حسین موسوی در انتخابات به عرصه سیاست بازگشت. قربان بهزادیان نژاد از دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی به عرصه سیاست بازگشت تا به گفته خودش با اصلاح مدیریت از هم پاشیده حاکم بر ایران، دشواری‌ها و سختی‌هایی که بر زندگی همه آحاد جامعه وارد آمده بود کاهش یابد. او پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و بالا گرفتن اعتراضات به نتایج آن انتخابات، همچون بسیاری دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب و نزدیکان به دو نامزد آن انتخابات یعنی مهدی کروبی و میر حسین موسوی، در دی ماه همان سال بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای بهزادیان نژاد چند ماهی را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه به طور موقت آزاد شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت محمد خاتمی 8 ماه پس از بازداشت او و با تغییر زمان برگزاری این دادگاه سرانجام برگزار شد. پرونده اتهامات رئیس ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در رقابت‌های انتخاباتی دوره دهم در شهریور ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم مقیسه رسیدگی شد و این دادگاه این استاد دانشگاه را به 5 سال حبس تعزیری و پرداخت 1 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. او در فروردین ماه همان سال نیز در موج بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید دانشگاه ها از دانشگاه تربیت مدرس اخراج شد و تمام حقوق و مزایایش قطع شد. قربان بهزادیان نژاد از بابت اخراج و قطع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که این شکایت راه به جایی نبرد. در جریان بازداشت‌های پس از برگزاری انتخابات سال 88، دو برادرزاده آقای بهزادیان نژاد نیز طعم بازداشت، حبس و زندان را چشیدند. قربان بهزادیان نژاد در تیر ماه سال 90 همراه با شماری دیگر از زندانیان بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی در زندان و کشته شدن حاله صحابی، در مراسم تشییع پیکر پدرش عزت الله صحابی اعتصاب قضا کرد. وخامت حال او در 8th روز از اعتصاب به جایی رسید که مسئولان زندان چاره‌ای جز انتقال او به بیمارستان ندیدند. در دوره‌ای که این استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس زندانی بوده، گروهی از اساتید این دانشگاه با نوشتن نامه‌هایی خواستار آزادی او شدند. قربان بهزادیان نژاد در 4 سالی که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را همراه با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین امضا کرده است.
خب، با این گزارش آرش حسنیا در برنامه ملاقات به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی در 28 شهریور ماه سال 1392 میرسیم. من وحید فروستاد بودم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودی تشکر میکنم. در ساعت 24 و در مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهم بود. لحظات خوش و آرامی رو برای شما آرزو دارم.